ساعت 18:06 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را می شنوید. رئیس جمهوری ایران گفت مسئول ممنوع تصویر کردن محمد خاتمی شورای عالی امنیت ملی نیست. به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران، بابک زنجانی و دو متهم پرونده نفتی به اعدام محکوم شدند. و در پی انفجاری در شهر حله عراق دست کم 76 تن کشته و مجروح شدند. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست خبری روز یکشنبه خود در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران حاضر گفت شورای عالی امنیت ملی ایران هیچ گونه تصمیمی برای ممنوع تصویر کردن محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نگرفته است. آقای روحانی که همزمان رئیس شورای عالی امنیت ملی است افزود دبیرخانه این شورا حق ندارد مصوبه‌ای در این مورد تصویب کند. به گفته رئیس جمهوری ایران علی شمخانی دبیر این شورا نیز گفته است دبیرخانه شورا در این زمینه مصوبه‌ای ندارد. درباره ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی، غلام حسین محسنی اجه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ابتدا اعلام کرده بود که این کار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اما پس از آن که مسئولان دولت این گفته را تکذیب کردند، آقای اجه‌ای اعلام کرد که رئیس جمهوری اسبق ایران با دستور دادستانی ممنوع تصویر شده است. آقای روحانی همچنین در کنفرانس خبری روز یکشنبه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران حاضر در این نشست پیش بینی کرد که مناسبات مجلس دهم با دولت یازدهم در مقام مقایسه با روابط مجلس نهم و دولت بهتر شود. آقای روحانی همچنین ضمن تشکر از مردم ایران از رای دهندگان تهرانی به ویژه به این دلیل قدردانی کرد که به توصیف او کار را یکسره کردند تا کار انتخابات در تهران به دور دوم نرسد. و همچنین در آغاز کنفرانس خبریش تلیه سال 1394 را با اشاره به توافق هسته‌ای در لوزان تعامل سازنده با جهان نامید. خبرگزاری رسمی ایران روز یکشنبه به نقل از سخنگوی قوه قضاییه نوشت که حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر که در پرونده نفتی محاکمه شدند در دادگاه بدوی صادر شده و دادگاه این سه متهم را مفسد فی‌الارض تشخیص داده است. غلام حسین محسنی اجه‌ای روز یکشنبه در نشست خبری خود همچنین خبر داد که دادگاه بدوی این سه متهم را به اعدام محکوم کرده است. به گفته یه سخنگوی قوه قضاییه ایران این دادگاه همچنین متهمان را به رد مال به شرکت ملی نفت ایران، شاکی پرونده و پرداخت جزای نقدی مقابل 1/4 آنچه پولشویی توصیف شده محکوم کرده است. بابک زنجانی متهم شده بود که 1,000,000 بشکه نفت به ارزش 300 میلیون یورو از شرکت نفت ایران تحویل گرفته است و از مبلغ 2,700,000,000 یورویی که موظف بوده پرداخت کند 160 میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است. بابک زنجانی و وکیل او اعلام کرده بودند تا زمانی که تحریم‌های غرب علیه ایران برداشته نشود امکان واریز بدهی آقای زنجانی به حساب شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد. و روز یکشنبه بر اثر انفجار خودرویی بمب‌گذاری شده در نزدیکی بغداد ده‌ها تن کشته و مجروح شدند. مسئولان عراقی می‌گویند در پی این انفجار که در شهر حله روی داد دست کم 29 تن کشته و 47 نفر مجروح شدند. یک مسئول امنیتی به رویترز گفته است که این بزرگترین انفجاری است که تاکنون در استان حله روی داده است. روز 15 اسفند ماه حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه ایران در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که حدود 2000 نفر از پناهجویان ایرانی طی 2 یا 3 ماه اخیر از آلمان به ایران بازگشتند. آقای قشقاوی همچنین در مورد پناهجویان ناراضی و معترضی که در هفته‌های گذشته در شمال فرانسه لب‌هایشان را دوختند گفت که ایران تلاش می‌کند این پناهجویان را متقاعد به بازگشت به ایران کند. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته است که حدود 2000 نفر از پناهجویان ایرانی طی 2-3 ماه اخیر از آلمان به ایران بازگشتند. آقای قشقاوی که با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفتگو می‌کرده، در مورد نحوه بازگشت این پناهجویان از آلمان گفته است که سفارتخانه‌های ایران می‌توانند برای پناهجویان برگه عبور بازگشت به کشور صادر کنند، اما در زمینه مالی و هزینه‌های بازگشت تصریح کرده که قولی داده نمی‌شود. از آغاز موج جدید مهاجرت به اروپا از بیش از 1 سال پیش تا کنون، آلمان مقصد اصلی پناهجویانی بوده که به رغم تمام مخاطرات از طریق دریا و خشکی خود را به اروپا رساندند. اتحادیه اروپا از ماها پیش اعلام کرد که اولویت در مورد پناهجویان با آوارگان جنگ‌ها و کشمکش‌های سوریه، عراق و افغانستان است. در همین رابطه دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا از مهاجران اقتصادی خواسته است که به اروپا نیایند، چون این کار آنها به گفته او تنها جان و مال آنها را به خطر می‌اندازد و فایده‌ای ندارد. با این وصف معاون وزیر امور خارجه ایران گفته است که بسیاری از پناهجویان به دلیل موضع‌گیری سیاسی تقاضای پناهندگی از دیگر کشورها را دادند. روز شنبه 15 اسفند ماه هفته‌نامه آلمانی فوکوس در گزارشی خبر داد که پناهجویانی که چشم‌انداز قبول تقاضای آنها از سوی دولت آلمان وجود ندارد، در صورتی که خود مایل به بازگشت باشند، ایالت هامبورگ 2200 یورو به عنوان هزینه بازگشت به آنها پیشنهاد کرده و پرداخت می کند. این مبلغ بر اساس این گزارش برای خانواده ها 1500 یورو تعیین شده است. به گزارش فوکوس تا کنون در کنار پناهجویان آلبانی، صربستان و عراق، پناهجویان ایرانی نیز از این پیشنهاد استقبال کردند. بر اساس آخرین گزارش اداره مهاجرت آلمان، در ژانویه گذشته 50532 تقاضای پناهندگی در آلمان ارائه شده که 2.1% آن متعلق به پناهجویان ایرانی است. بر اساس همین گزارش، در میان کشورهایی که از آنها پناهجوی غیرقانونی به آلمان آمده است، در ماه ژانویه ایران با 1061 پناهجو در ردیف ششم قرار گرفته است.
در آستانه 20 سالمرگ بزرگ علوی، نویسنده پیشکسوت ایرانی قرار است نام و آرامگاه او در شهر برلین به جریه مشاهیر آلمان بپیوندد. در این باره همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
بزرگ علوی خالق نزدیک به 25 رمان و داستان و 10 اثر ترجمه 19 سال پیش در 94 سالگی در شهر برلین درگذشت. هنرمندی که زندگی هنری و سیاسیش را میتوان در 3 دوره تحصیل در آلمان، بازگشت به ایران و زندان و بالاخره دوران طولانی دور از وطن خلاصه کرد. برای زنده نگاه داشتن نام بزرگ علوی، با تلاش و کوشش یک نهاد فرهنگی اجتماعی در شهر برلین به نام جامعه ایرانیان در آلمان، حرکتی آغاز شده تا خانه ابدی این نویسنده و پژوهشگر رسماً به عنوان آرامگاه مشاهیر و نام‌آوران شناخته شود. بر پایه قوانین جاری در برلین، پس از گذشت 20 سال زمان نگهداری آرامگاه بزرگ علوی در گورستانی در برلین پایان می‌گیرد. از این رو جامعه ایرانیان در آلمان و همچنین دوستان و شاگردان پیشین بزرگ علوی از دولت ایالتی برلین درخواست کردند این نویسنده سرشناس و پیشروی ایرانی که خدمات ارزنده‌ای به فرهنگ و ادب آلمان هم انجام داده، آرامگاهش رسماً در لیست مشاهیر این کشور ثبت شود. احسان جعفری از اعضای هیئت مدیره جامعه ایرانیان در گفتگو با رادیو فردا درباره حرکتی که به همین منظور شکل گرفته اینطور گفته.
گروه مربوط به پیگیری آرامگاه بزرگ علوی فوریه 2014 تشکیل جلسه داد. بعد از جلسات پیاپی و طولانی بالاخره توانست با ارتباط گیری با شاگردان استاد بزرگ علوی، رؤسای دانشگاه هومبولت برلین و دانشگاه آزاد برلین، درخواستی رو که تهیه کرده بود در اختیار آنها قرار بده که از یک سوی خود شهر برلین و از گذشت 20 سال مسئول پیگیری و حفاظت و مراقبت از آرامگاه آقا بزرگ یا همون بزرگ علوی بشند و از طرف دیگر در رده آرامگاه مشاهیر یا نامآوران بلین قرار بگیرند. خاص دیگر که ما مطرح کرده بودیم مسئله نصب یک لوح یاد بود بر ورودی منزل مسکونی پروفسور علوی بود.
بزرگ علوی در یکی از گفتگوهایش با رادیو فردا از غربت و زندگی در تبعید چنین تصویری به دست داد.
بنده نتوانستم در غربت دوام بیارم. من مجبور بودم در غربت به سر ببرم.
بله.
زندگی در غربت همیشه غربت است. هیچ وقت آدم عادت نمی کنه. همیشه میخواستم به ایران برم. خیال میکردم که چند ماهی میمونم و میتوانم برگردم. اما حوادث ایران دیگه من اجازه نداد و دوستان منم که در ایران بودن اغلب گرفتار شدن و به من توصیه کردن حتی امکان در خارج بمونم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین قسمت این بخش خبری، قسمت دیگری از مجله هفتگی مجموعه برنامه‌های ملاقات هستش. با آرش حسنیا در ملاقاتی دیگر از زندانیان سیاسی اقلیتی ایران همراه می‌شویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
25 بهمن سال 89 همان روزی است که مهدی کروبی و میرحسین موسوی رهبران جنبش اعتراضی مردم ایران در سال 88 در حمایت از بهار عربی و اعتراضها در کشورهای عرب زبان از هواداران جنبش سبز خواستند تا به خیابانها بیایند. شماری از معترضان که به خیابان آمده بودند بازداشت شدند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی همراه با همسرش زهرا رهنورد به حصر خانگی رفتند. علی شریعتی، فعال مدنی و فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان نیز از بازداشت شدگان همان روز بود. او مدتی را در بازداشت گذراند تا اینکه توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. اما تشکیل پرونده همان اتهامات باعث شد تا علی شریعتی در دادگاه بدوی رسیدگی کننده به اتهاماتش به 2 سال حبس محکوم شود. آن حکم در مرحله تجدید نظرخواهی به 1 سال حبس تغییر یافت. آقای شریعتی در سال 92 نیز برای بار دوم بازداشت شد، اما آن بازداشت هم چندان طولانی نبود و پس از گذراندن مراحل بازجویی علی شریعتی توانست طعم آزادی را دوباره بچشد. علی شریعتی در بهمن ماه سال 93 برای سومین بار و این بار با مراجعه ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل مسکونیش بازداشت شد. ماموران چند ساعتی منزل او را تفتیش و وارسی کردند و پس از ضبط بخشی از وسایل شخصی او، علی شریعتی به مکان نامعلومی انتقال یافت. همراه با او مجید آذرپی، فعال سیاسی اصلاح طلب و از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در سال 88 نیز بازداشت شد. بر اساس گزارش‌ها، علی شریعتی تا پیش از بازداشت بهمن ماه سال 93 بارها و بارها احضار و بازجویی شده بود. علی شریعتی پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 در زندان اوین انتقال یافت و حدود 5 ماه را تحت بازجویی در این سلول‌ها گذراند. پس از پایان مراحل بازجویی و تکمیل پرونده این فعال سیاسی اصلاح طلب، او به بند 8 زندان اوین منتقل شد. این فعال سیاسی اصلاح طلب در دوره‌ای که در بند 209 زندان اوین نگهداری می‌شده، ضرب و شتم شده است. در نهایت پرونده اتهامات این زندانی سیاسی و عقیدتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد و او در آن دادگاه به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهوری و داشتن تجهیزات گیرنده امواج ماهواره‌ای به 12 سال و 9 ماه حبس تعزیری محکوم شد. آقای شریعتی که از بیماری‌های کلیوی و مشکل سیاتیک رنج می‌برد، تحمل زندان به تشدید بیماری‌هایش انجام می‌ده است. او در آبان ماه سال 94 همراه با مجید آذرپی در اعتراض به وضعیت رسیدگی به پرونده‌اش اعتصاب قضا کرد. تا تداوم اعتصاب غذای این دو فعال سیاسی اصلاح طلب با نامه‌نگاری 150 فعال سیاسی، مدنی و مطبوعاتی همراه شد که ضمن درخواست از آنها برای پایان دادن به اعتصاب غذایشان، خطاب به مسئولان قضایی مرتبط با پرونده این دو نفر تأکید کرده بودند که آنها به هیچ روی تفکرات براندازانه ندارند و هرگز چنین اقداماتی را انجام ندادند. این 150 نفر خواستار رسیدگی و ختم به خیر پرونده اتهاماتی این دو فعال سیاسی اصلاح طلب شده بودند. علی شریعتی در حالی دوره محکومیت خود را در بند 8 زندان اوین می‌گذراند که همچنان امیدوار به تغییر محکومیت خود در دادگاه تجدید نظر است.
تا حدود 15 دقیقه دیگر با مروری بر سرخط خبرها همراه شما خواهم بود. لحظات خوب و آرومی داشته باشید.